سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسير سوره فاتحه کتاب شریف تفسیر قرآن کریم جناب صدام تعلیهین، صفحه 458، مکاشفتون ایجاد الاشیاء اما علی سبیل تکوین که خلق الابدان و ما فی حکمها به حسب نشأت الاولا و اما علی سبیل الابداع که انشاء الارواح و ما فی حکمها به حسب نشأت الثانیه. خب ما طبق اونچه که در این کتاب شریف آمده است در مقام شرح و توضیح راجع به سوره مبارکه فاتحه الکتاب به قول شریف مالک یوم الدین رسیدیم. نکاتی رو که جناب صدام تعلیهین ابتداءً در باب لفظ و لغت مالک یوم الدین مطرح شد رو بیان فرمودند و توضیحاتی که در این رابطه بیان داشتند. اما مکاشفه ای رو در اینجا دارن مطرح میکنند که کشف یک واقعیتی است و اون واقعیت در خلال دو قول شریف رب العالمین و مالک یوم الدین داره تبیین میشه. چطور این دو کنار هم قرار گرفتن و امتیازات هر یک نسبت به دیگری در چیست؟ رب العالمین ناظر به چیست و مالک یوم الدین ناظر به کدام است و چگونه بایستی بین این دو امتیاز قائل شد؟ اونطوری که اظهارات جناب صدام تعلیهین در این مکاشفه هست این هست که رب العالمین ناظر به حوزه حرکت و انقلاب و تطور و تدرج است و این مربوط به نشأه اولا و عالم ابدان است که جای حرکت و تحول در آن است و کلمه مالک یوم الدین ناظر به نشأه ثانیه است که در حقیقت عالم ارواح است و جنبه های ملکوتی و غیبی دارد و حالت تدرج و حرکت در آن نیست بلکه حالت ثبات و استقرار دارد. و لذا حدیث شریف الیوم یوم العمل یا الدنیا دار العمل و الاخرت دار الجزا، از این حدیث شریف هم استفاده فرمودند و این تفاوت رو دارن بیان می کنند. بنابراین این دو قول شریف رب العالمین و مالک یوم الدین این تفاوت ها رو دارن که رب العالمین ناظر به نشأه اولا و عالم طبیعت و ابدان است که دارای حرکت و تحول و تطور و عمل است، اما در باب مالک یوم الدین بحث ثبات و استقرار است و از تدرج و حرکت خبری نیست. و لذا پایان حرکت ها و تغییرات و عمل انسانی همون جزا و دین است که به عنوان مالک یوم الدین هم شناخته می شود. این مکاشفه رو ایشون با این بیان تبیین می کنند. امیدواریم که توضیحاتی که بعداً در خلال متن بیان می شود فضا رو روشن‌تر بکنه و انشالله ابهامی نماند. مکاشفتون ایجاد الاشیاء اما علی سبیل تکوین که خلق الابدان و ما فی حکمها به حسب نشأت الاولا و اما علی سبیل الابداع که انشاء الارواح و ما فی حکمها به حسب نشأت الثانیه. خدای عالم دو نحوه ایجاد دارد، یک نحوه ایجادش بر مبنای حرکت و تطورات و تحولات مادی است که غیر از اراده حق سبحانه و تعالی در مقام فاعلیت به امر قابلی هم نیاز هست، به ماده و صورت هم نیاز هست تا امری شکل پیدا بکند و صورت بندی بشود. در عالم طبیعت نکه نشأه اولا هست، مسئله همینطور است. یعنی گرچه اراده حق سبحانه و تعالی به نام به عنوان مبدع فاعلی نقش آفرین است، اما زمینه های تحقق هم نیازمند است که به علت قابلی برمیگردد و علت های اعدادی و مادی و سوری همه در این مسیر می توانند نقش آفرین باشند. ولذا اینها را از باب تکوین یاد می کنند که کونیت بخشیدن و تحقق بخشیدن است، کما اینکه در نوع دوم از ایجاد و انشاء فقط به اراده فاعلی و مبدا فاعلی وابسته است و نیازی به علتهای اعدادی و مادی و سوری نیست و لذا در اون رابطه دیگر ایجاد به معنای تکوین نیست، بلکه ایجاد به معنای ابداست که در نشأه آخرت ابداع صورت میپذیرد، گرچه در نشأه اولا تکوین تحقق پیدا میکند. تکوین ناظر به حیثیت‌های بدنی است که جسمیت و مادیت رو به همراه دارد و ابداع ناظر به حیثیت‌های روحانی است که از ماده و علتهای مادی و قابلی خبری نیست. ایجاد الاشیاء اما علی سبیل تکوین که خلق الابدان و ما فی حکم الابدان به حسب نشأت الاولا ناظر به نشأه اولا است که در عالم طبیعت است و با چنین ویژگی هایی که بیان شد همراه است. و اما علی سبیل الابداع که در مقابل تکوین هست که انشاء الارواح و ما فی حکم ارواح هست که عقول و اینها در این صورت هستند به حسب نشأت ثانیه، که نشأه ثانیه نشأه ایست که دیگه از حیثیت های مادی خبری نیست، صرفاً به اراده حق سبحانه و تعالی حقایق وابسته هستند. و اینکه خدای عالم فرمود الا له الخلق والامر، منظور از خلق عالمی است که با مقدمات مادی و طبیعی همراه است و عالم امر این است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که دیگر برای تحققش نیازمند به تطورات و حرکت زمان و عمل و نظائر آن نیست. بله، فرمودن که والله تعالی خالق الخلق والامر جمیعا مالک الملک والملکوت، که خدا هر دوی نشأه رو که نشأه ملک است عالم طبیعت نشأه اولا و عالم ملکوت نشأه ثانیه است، که خدای عالم هر دو نشأه را مالک است، ملک دنیا و الاخره. این تعابیر مختلفی که در قرآن کریم هم آمده که نشأه اولا، نشأه آخره یا دنیا و آخرت و امثال ذلک، اینها به یک معنا تفسیر می شوند. خب این کلیت کار و قانون و سنت الهی است که ایجادش به دو نحوه هست، یا نحوه تکوین است یا نحوه ابداع هستش. فلما اشار الیه ما به ذکر صفت رحمانیه و رحیمیه بعد دلالت علی اختصاص الحمد به، و انه به حقیق لاستجماع جمیع الصفات التکمالیه بین کیفیت الخلق فی الدنیا به قول رب العالمین، به قوله رب العالمین لما مرت الاشاره الیه. خب وارد امتیاز بین این دو قول رب العالمین و مالک یوم الدین می شود. می فهمند که بعد از اینکه خدای عالم جایگاه استحقاق حمد رو بیان داشت و اینکه حق سبحانه و تعالی حقیق است، جدیر است و شایسته است به اینکه نسبت به او حمد و ثنا و ستایش تحقق پیدا بکند، این دو امر رو ذکر فرمودند که یکی ناظر به نشئه اولاست که رب العالمین است، حضور ربوبیت حضرت حق که با تطورات و تا تکامل و امثال ذلک همراه است، و دیگری هم در ارتباط با مالک یوم الدین هست که ناظر به روز جزا و عالم ثبات و استقرار است. می‌فهمند که فلما اشار الیهما، خدای عالم به این دو نشأه اشاره کرده است، به ذکر صفت رحمانیه و رحیمیه که این دو ناظر به این دو نشأه هستند. بعد از دلالت علی اختصاص الحمد به، بعد از اینکه فهمود الحمد لله رب العالمین که اختصاص حمد به اوست، این حمد اختصاص به ذات الهی دارد که اون لله قبلا بیان فرمودند که الحمد لله، این لام یا لام اختصاص است که معنای اختصاص رو هم ذکر فرمودند و این حمد اختصاص به ذات الهی دارد، زیرا هر کمالی، هر خیری، هر هستی که باشد، اولا و به ذات از ناحیه حق و ثانیا و بالعرض از طریق مظاهر به اشیا میرسد. فلما اشار الی النشأتین، به ذکر صفت رحمانیه و رحیمیه که از صفت رحمان و رحیم هم میشود، این دو نشأه رو یافت که این چگونه هستند. بعد از دلالت علی اختصاص الحمد به که فرمود الحمد لله که اختصاص حمد به ذات و انه بهی حقیق، و اینکه حق سبحانه و تعالی نسبت به حمد حقیق و جدیر و شایسته است، چرا که لاستجماعهی جمیع است، یعنی خدای عالم همه این اوصاف را به صورت خاص دارد و او شایسته حمد است به جهت استجماع جمیع صفات کمالیه. بعد از این موارد فهمون بیان کیفیت الخلق فی الدنیا و بیان کیفیت نشأت الاخرى به قولهی، که در حقیقت این دوتا کیفیت خلق و امر رو دارن بیان می کنن. کیفیت خلق رو با رب العالمین و کیفیت امر را هم با مالک یوم الدین دارن بیان می کنن. بیان کیفیت الخلق فی الدنیا به قوله رب العالمین لما مرت الاشاره الیه من ان هذا العالم الدنیوی وجوده انما یکون علی سبیل التدرج والحدوث شیئا فشیئا، که این ناظر به نشأه اولاست و عالم دنیوی است که ویژگی های عالم دنیوی تدرج است، حدوث است، شیئن فشیئن است و تطور و به اصطلاح استکمال و نظائر آن، که کلمه رب العالمین این جهات را و امتیازات را داره اشاره میکنه و نظر داره. و بیان کیفیت انشاء النشأة الاخرى به قوله مالک یوم الدین، پس مالک یوم الدین ناظر به نشأه ثانیه است که عالم ارواح است، عالم ثبات و استقرار است، و رب العالمین ناظر به نشأه اولاست که دار حرکت است و دار دنیاست. و بیان کیفیت انشاء النشأة الاخرى به قوله مالک یوم الدین از الملک الحق من له ذات و کل شی ولا یغیب عنه شیء اصلا. ملک حق اونی که حقیقتا مالک است و هر چه هست به ید قدرت و ملکیت و مالکیت اوست، هیچ چیزی از ذات او در خفا و پنهان و غیب نیست، بلکه همه چیز از جایگاه اون وجود اعلا و اتم و اکمل صادر می شود. از الملک الحق من له ذات و کل شی ولا یغیب عنه شیء اصلا. حقیقت هر شیئی به دست حق سبحانه و تعالی است و هیچ چیزی از محدوده اراده حق بیرون نیست. بنابراین فیکون و وجود الاشیاء عنه و له دفعتا من غیر تراخه. همه حقایق در نزد او حاضر است من غیر تراخن، نه اینکه مثلا چیزی رو خدای عالم اراده کند و برای تحققش یا حضورش نیازمند به زمان و تراخی باشد. فیکون وجود الاشیاء عنه و له، یعنی هم او مبدا فاعلی است و هم مبدا غایی است که همه اشیاء از اویند و به سوی اویند و هر وقت هم اشیاء رو بخواهد اشیاء در نزد او حاضرند من غیر تراخن. و هازا معنى الابداع و الاول معنى التکوین. اینی که در ارتباط به مالک یوم الدین گفته شده است ناظر به ابداع و عالم ارواح است، کما اینکه کلمه رب العالمین ناظر به عالم خلق و عالم دنیاست. اما استفاده از این الفاظ چطور یکی شده رب العالمین و دیگری شده مالک یوم الدین؟ واژه دین چه معنایی رو به همراه داره که چنین فهمی و مکاشفه‌ای داره صورت میگیره؟ کلمه دین که همون معنای جزا هست، در حقیقت یعنی همون اجرتی است که مترتب بر عمل است. عمل در دنیا بوده است و اجرت در حقیقت در یوم الاخره داره شکل میگیره. و اگر یوم الاخره را یوم الدین یاد کرده اند، برای این استش که اجرت و پاداشت و مزد و کیفر همه اشیا مترتب بر اعمالی است که در نشعه اولا شکل میگیرد. و انما سمیه یوم الاخرت یوم الدین. چرا روز آخرت را روز دین میدانند؟ لان فیه وصول الاشیاء الى غایاتها الذاتیه و ثمراتها التي هي بمنزلة الجزاء والاجره على الاعمال. میفهمند که برای اینکه در روز آخرت همه اشیا به غایاتشون واصل می شود، این یوم الدین اختصاصی به عالم انسانی ندارد، بلکه همه اشیا اون کلمه انا الیه راجعون، انا الیه منقلبون، انا الیه انیب و نظائر آن که در قرآن مکرر با الفاظ و عبارات مختلف آمده است رو در حقیقت به همراه دارد و معنا رو داره متضمن میشه که روز آخرت چه این ویژگی دارد. و انما سمیه یوم الاخرت یوم الدین لان فیه وصول الاشیاء الى غایاتها الذاتیه و ثمراتها التي هي بمنزله الجزاء والاجره على الاعمال. بسیار نکته دقیقی است که اجرت عمل به خود عامل وابسته است. اینجور نیست که اجرت از بیرون بخواهد بیاید، بلکه خود عمل به گونه ایست که در نهایت به این اجرت و به این ثواب و اجر یا کیفر منتهی خواهد شد. لأن فیه وصول الاشیاء الى غایاتها الذاتیه و ثمراتها التي هي بمنزلة الجزاء والأجر على الأعمال لقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هر نفسی آنچرا که کسب کرده است محصول عمل خود را در حقیقت ملاحظه می کند. بار اگر خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای، که در حقیقت این پرنیان بودن یا خار بودن امری بیرون از وجود انسانی نیست، بلکه محصول تلاش و کوششی است که انسان در نشأه دنیا انجام داده است. لأن فیه وصول الاشیاء الی غایاتها الذاتیه، که این کلمه ذاتیه خیلی معنا داره، جهت اینکه نتیجه فرع بر عمل است، نه یک امر عارضی باشد که از بیرون به انسان کیفر یا پاداش بخوان بدن. الى غایاتها الذاتیه و ثمراتها التي هي بمنزلة الجزاء والأجر على الأعمال لقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. و لهذا قیل الدنیا دار العمل و الاخرتو دار الجزا. این نکته بسیار مهمی است که جناب صدام متعلهین با عنوان مکاشفه داره اینجا ذکر میکنه، که دقت باشه که انسان در نشأه دنیا اگر کاری کرد و تطورات و اعمالی داشت، در نشأه آخرت همون رو درو خواهد کرد. و این کلام و بیان ارزشمند رسول گرامی که فرمود الدنیا مزرعه الاخره یوم الحصاد، انسان چیزی را درو می کند که یوم الزرع اون رو کاشته است، و بیرون از همین زرع چیزی محصول نخواهد بود. ان دنیا دار العمل و الاخرت دار الجزا. کما فی قوله، که شاهد دیگر قرآنی این است که هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یعنی در روز قیامت همه اون چرا که انسانها و یا هر نفسی ما اسلفت، اون چه که در گذشته انجام داده شده است، آشکار می گردد و ظاهر می شود. و ردو الالله مولاهم الحق، و همه نفوس به اون مولاهم که در حقیقت مرجع است و همه موجودات به او رجوع می کنند، الیه راجعون، الیه انیب، الیه تغلبون، الیه المسیر و نظائر آن، که همه و همه به اون مولای خودشون که اون مولا سرپرست همه موجودات هستی هست به اون مراجعه میکنن. لأن الاولا عالم الحرکات والانقلاب فی الادوار والاخرا هی الموتن والمعوا و هی دار القرار و منزل الابرار والاشرار. خب این هم ناظر به این دو نشأه است، که نشأه اولا نشأه ایست که عالم حرکات است و تحولات است و انقلاب ها در اطوار، که ویژگی ها و امتیازات عالم دنیاست، که عالم دنیا عمل است و حرکت است و تطورات است و نظائر آن. اما برخلاف آن در نشأه آخرت اون چه که حاصل می شود عبارت است از ثبات و استقرار. لذا نشأه آخرت را نشأه وطن و مأوا تفسیر می کنند، دار القرار و منزل الابرار و الاشرار، که اینها در حقیقت وقتی به روز جزا رسیدن، یوم الجزا تحقق پیدا کرد، همه موجودات به عالم ثبات میرسن و هر کسی هم محصول کار خود را در کنار خود شاهد است. لأن الاولى عالم الحركات والانقلاب في الاطوار والاخرى هي الموت والمأوى که وهی دار القرار و منزل الابرار والاشرار. جناب سلام تلهین به برخی از تفاسیر و از جمله مفسران اهل سنت هم یه رجوعی دارند که اونها هم در این رابطه همراهی دارند و این معنا رو دارن بیان میکنند که کلمه جزا و یوم الدین در حقیقت به ثبات و استقرار نظر دارد و اونها هم این معنا رو تایید میکنند. و لحاظا قال ابو علی الجبائی اراد به یوم الدین یوم الجزاء علی الدین. اگر خدای عالم فرموده است که مالک یوم الدین، مراد در حقیقت کیفر و پاداشی است که در اون روز عطا می شود و روز جزا روزی است که حق سبحانه و تعالی پاداش انسانی که عمری در دنیا زیسته است رو عطا می فرماید. اراد به یوم الدین یوم الجزاء علی الدین. و جناب محمد ابن کعب هم که از دیگر مفسران و شارحان آیات الهی است، ایشون هم همین معنا رو به گونه ای تایید میکنن که مراد از مالک یوم الدین اراد یوم لا ینفع الا الدین، که در حقیقت اون پاداش و کیفر مترتب بر دین و اعتقاد و باورهای انسانی شکل میگیرد. ولی به هر حال این ثبات و استقرار برای انسانی که در این نشأه هست ظاهر و آشکار می شود. این مکاشفه است که جناب صدام متعلهین زیل مسئله مالک یوم الدین داشتن، گرچه این باب همچنان باز است و راجع به کلمه مالک یوم الدین مطالبی هست که انشاءالله در جلسه بعد ملاحظه خواهید فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله